أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزه و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا و عرضوا علی ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات سروران معظم در این ضیافت الهی. توفیقی است در این شب بسیار مغتنمی که به احتمال قوی لیله قدر و شب قدر است در محضر قرآن کریم هستیم و بهره میبریم از آیات بینات سوره مبارکه کهف مانند شبهای گذشته. شاید در مورد شب 23 این توصیه بیشتر در متون روایی و سیره واصلان و دریافتگان حقیقت است که توجه فزونتر به قرآن رو در این شب 23 میبینیم. تأکید فزونتر به قرائت قرآن، تدبر قرآن، فهم قرآن و گفتگوی قرآن. امیدواریم که خداوند سبحان در چنین شبی ما را اهل قرآن قرار بدهد انشاءالله. آیه که تلاوت شد در ادامه آیات پیشین، آیه شماره 47 و 48، سخن به اینجا رسید دیشب که حضرت پروردگار فرمود مثال زندگی دنیا مانند آبی است که از آسمان می آید، گیاهان رو به یه تراوتی در می آورد، یا انبوهی و پراکندگی در گیاهان ایجاد می کند، اما چیزی نمی گذارد این گیاه با تراوت سبز خشکیده می شود. اونگاه حشیم و خرد شده خواهد بود، باد پراکنده می کند آن را تمام. این مثال زندگی دنیاست. یه توضیح کامل دادیم خدمت عزیزان که آیه شریفه به یکی از مقالطه هایی اشاره دارد که انسان ها در مورد دنیا گرفتار اون می شن. گفتیم 4 نکته اساسی است که متاسفانه ما در محاسباتمون در مورد دنیا، حیات دنیا یعنی مدت ماندگاری و ماندنمون در این دنیا و عمر، داشته ها، سرمایه ها و عمل کرده ها، این 4 خطا رو داریم، 4 اشتباه محاسباتی رو که یک گمان میکنیم که متاسفانه این زندگی دنیا حقیقت است و حال اینکه اعتباری بیش نیست. مثال در مالکیت زدم خدمت دوستان عزیز. تصور میکنیم که متاسفانه این زندگی دنیا باقی است و حال اینکه اساسا این دنیا برای بقا آفریده نشده است و بقا رو باید جای دیگری جستجو کرد و در عالم دیگری پیدا کرد. گمان میکنیم که این زندگی دنیا منزل است، مقصد است، به حال اینکه مسیر است، ممر است. این هم غلطه 3 و 4 توقیت و دوام را، یعنی زمان کوتاه رو با زمان بلند و دراز خلط میکنیم، اشتباه میکنیم در زندگی خودمون. به حال اینکه 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روز دریابی است عمر ما و زندگی ما، و حال این که محسوس و ملموس است اما التفات جدی به این نمی کنیم و گمان می کنیم که زمان برای ما به کندی می گذرد. و حال این که ای به شبان خفته زن مبر که بیاسود، چون تو بیاسودی این زمان زرفتن. اونگاه به دنبال اون خداوند فرمود المال و البنون زینت الحیات الدنیا، اموال و سرمایه های شما و فرزندان که مراد از اون غالبا در قرآن قدرت است، اینها در همین زندگی کوتاه مدتی که دارید اسباب زینت و جذابیت هاست برای شما انسان ها، که از سوی دیگر انما اموالکم و اولادکم فتنه، و مهمترین عامل محک خوردن، ارتقا، بالا رفتن، فرود آمدن شما در زندگی دنیا، سیاست گذاری شما در حوزه مسائل مالی و در حوزه مسائل قدرت، فرزند، هر کجا که اقتدار برای شما متصور است خواهد بود. تمام امتیازات انسان عمدتاً حول عملکرد در این دو محور جدی خواهد بود و به دنبال اون هم فرمود المال والبنون زینت الحیات الدنیا. حالا در زندگی دنیا این فرصتی که همه انسان‌ها به عنوان عمر دارند، در این سرمایه‌ها و اموال خودشون یا در اون که قدرت در اون پیدا می‌کنند دو گونه عمل می‌کنند: یا با یه سازوکاری تبدیل می‌شود تمام این توانمندی‌ها، داشته‌ها، تمام فرصت عمر در حوزه مال، اقتصاد و قدرت و غیره و امثال اون به باقیات و صالحات، یا تبدیل می‌شود به باقیات و الفاسدات. هر آنچه از انسان در این دنیا سر میزند باقی است. امشب تفصیلش رو میخوانیم خدمت دوستان عزیز. هیچ چیزی از اندیشه ما توضیح کامل دادیم. گفتار ما و رفتار ما نیست الا اینکه باقی است. همه باقیات است. منتها این باقیات دو گونه است. یا باقیاتی است که اعمال صالحات است، یا باقیاتی است که اعمال فاسدات و سیئات است. هیچ شق سومی نداره. تمام اون چرا که در تمام عمر، طول عمر، همین امروز از بام تا شام عمل کردیم، تمام ماندگار و جاودان است عزیزان. همه چیز، هر اون چه از انسان صادر شد، حالا یا اینکه اینها با ضوابط الهی انجام شده است میشه باقیات صالحات، یا خارج از ضوابط الهی است میشه باقیات فاسدات. قصه روشنی است که هیچ تردیدی در آن بر اساس آموزه های الهی نیست. با این جمله فرمود والواقیات و صالحات خیرون عند ربک ثوابا و خیرون عملا. قطعا این باقیات و صالحات است که برای شما در نزد پروردگارتون به عنوان امر ثابت و خیر و نیک باقی میماند و بهترین آرمان و آرزو این باقیات و صالحاتی است که برای شما انسان ها ره توشه زندگی دنیا خواهد بود. حالا گفتم که متصل کنیم به بحث امشب که مناسبت هم با این شب عزیز و گرانسنگ دارد. و یوم نسیر الجبال. حال این باقیات و صالحات کجا برای شما خیر است؟ این که فرمود در نزد خداوند خیر است و یوم، می توانیم بگوییم فی یوم، فی برداشته میشه میشه و یومه، یعنی در روزی که، یا اذکر یومه، پیامبر یاد آور اون روزی که باقیات و صالحات در چنین روزی به کار می آید. خب مراد از کلمه یوم می دانیم هنگامی که در مورد قیامت مطرح میشه روز نیست، معنای نهار نیست، بلکه برهه و دوران زمانی رو مطرح می کند خداوند سبحان. فراتر از اونگاه عالم مراد میشه، یوم الاخره، یوم القیامه، عالم قیامت. فرمود و یوم نسیر الجبال. این در زمانی خواهد بود که، در دورانی خواهد بود که نسیر الجبال، ما به سیر و حرکت جدی وادار میکنیم کوها را و میبینی زمین را بارز و آشکار و ظاهر که هیچ نقطه کور و پنهانی در آن وجود ندارد. در مورد قیامت در قرآن، همان از ساعهی که قرآن میگوید، در سخن نبی مکرم و اهل بیت ایشان مشاهده میکنیم که ما سه قیامت رو میبینیم: یه قیامت صغرا، یه قیامت وسطا، یه قیامت کبرا. قیامت صغرا همانی است که اذا مات الرجل فقط قامت قیامته. پیامبر فرمود هنگامی که انسان میمیرد قیامت او به پا میشود. مرگ یه قیامت برای انسان، منتها این رو میگیم در متون روایی قیامت صغرا. حوادثی در این وجود و هستی شکل میگیرد که مقدمه برای ویرانی، نابودی این عالم و ساختار جدید، مهیا شدن و عالم نو و قیامت پا بر جا شدن است. نام اونها در قرآن فقط جاء اشراطها، سوره نامیده شده به نام نبی مکرم، سوره محمد صلوات الله و سلامه. تصریح میکند خداوند که نزدیک است، آمده است اشراط قیامت. اون مقدماتی که شکل میگیرد تا قیامت دست دهد که اشراط و ساعه میگویند، این قیامت وسطاست. خود قیامت، یعنی اون عرصه ای که همه انسان ها در پیشگاه الهی می ایستن که امشب می خونیم در ادامه، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره، این میشه اون قیامت کبرا و قیامت سوم. حالا آیه شریف اشراط قیامت چیزهاییست که آشناستی قرآن اینها رو گزارش داده است. از شمس کبرت و از نجوم کدرت، هنگامی که منظومه شمسی این سولار سیستم، این خورشید که مرکزیت این منظومه است، کار او تکویر می شود، یعنی تکویر به معنای فشرده شدن، امپتری شدن، هنگامی که فشرده میشه از کار و وضعیت خودش خارج میشه، فرو میریزد. این منظومه دیگه منظومه نیست، منثوره میشه، نفر میشه، پراکنده میشود و متشتت میشود. و به گزارش دیگر قرآن، یوم نطفی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید و وعدا علینا انا کنا فاعلین، همان گونه که یک تومار رو در هم میپیچند و جمع میکنن، ما تومار این آسمان شما رو میپیچیم، جمع میکنیم، برمیگردونیم به اون روز اول، برمیگردونیم به اون لحظه اولی که آفریده شد. حالا با هر وضعیتی، با هر فرضیه‌ای، این منظومه شما آفریده شده است. قدر متیقنی که قرآن این گزارشات رو میده منظومه شمسی است، فراتر از اون رو نمیدانیم. ما در مورد منظومه شمسی و از شمس و کبرت خودمون میگیم، نه میلیون ها منظومه شمسی دیگر، اونها رو نمیدانیم. ما در مورد منظومه شمسی خودمون داریم گزارش قرآن رو میبینیم و متوجه میشیم. فرمود جمع میکنیم این بساط رو مثل روز اول و اونگاه. حالا هنگامی که این بحث نابودی زمین و ایجاد عالم بعدی پیش می آید، همون که خداوند سبحان فرمد یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، روزی که تبدیل میشه این زمین به غیر این زمین و آسمان ها هم به غیر این آسمان ها، با توجه به این که در زمین اولین اتفاقی که میخواد بیفته چیست، اینه. خب زمین رو خداوند برقرار کرده است و استوار کرده است با تمام 22 حرکتی که داره، اما این وضعی و انتقالی شما به سادگی درک میکنیم و بقیه ی حرکت‌های عجیم و عظیبی که در زمین وجود داره، ماجرا این است که ثبات و دوام زمین یکی از عوامل اون این است که والجبال اوتادا، خداوند کوه‌ها رو به معنای وتدها و میخ‌ها و اهرم‌هایی قرار داده است که زمین رو نگه می‌دارد. در آیات دیگر می‌فرماید که و القینا فیها رواسیا، ما در زمین رواسی قرار دادیم. رواسی یعنی لنگر، یک کشتی رو لنگر نگه می‌دارد. لنگرهای زمین هیمالیاست، دماوند است. ای دیو سپید پای در بنده، ای قله گیتی، ای دماوند، اینها لنگرهای زمینن، زمین رو، پوسته زمین رو نگه می‌دارن. به تعبیر امیرالمومنین در خطبه نخست نهج البلاغه، و وتد بالصخور میدان ارضه، و خداوند با این صخره‌های سخت و کوه‌ها اضطراب زمین و لرزش زمین رو نگاه می‌دارد که انسان‌ها بر روی او ساکن باشند. وقتی بناست دیگه زمین زمین نباشد و از میان برود، اولین اتفاق اینه که کوها برداشته میشن، نقش کوها برداشته میشه، میشه سیرت الجبال، کوها برکت در میآید. اینجا فهمد نسیر الجبال، ما کوها رو به سیر در میآوریم. در ادامه آیات عجیبه، قرآن فهمد اینها رو دک میکنیم، خورد میکنیم کوها، با تمام هیبت و عظمت اینها تکه تکه میشن. میفهمد کسیب مهیل میکنیم اینها رو، مانند ریک ها و شنهای روان خواهیم کرد. به دنبال اون میفهمد مانند اهن منفوش خواهد شد، مانند پشم زده شده و پنبه ندافی شده این کوه ها خواهد شد، و در نهایت میگوید مانند سرابی بیش نخواهد بود. یعنی یه سلسله امور متوالی عجیبی رو قرآن در مورد اشراط و ساعه، مقدمات قیامت، با محوریت کوها در مجموعه از آیات بیان می کند که این آغاز آن است. فرمود و یوم نسیر الجبال، و بعد می بینی پیامبر و تلر ارز بارزه، کلمه بارزه، برزه، بارز به معنای آشکاری اویدایی، و زمین رو میبینی که دیگه پستی بلندی ندارد، زمین رو میبینی که در رو حفره ندارد، زمین رو میبینی که کاملا آشکار و هیچ پنهانی در اون نیست، و اون چه دارد آشکار، و اخرجت الارض اثقالها، آنچه در درون زمین است رو می شود. تمام ذخایر زمین در متون روایی داریم افلاز کبد زمین، جگرگوشه های زمین رو می شود. میلیاردها انسانی که درون خاک نهفته بودند بران می آیند. فرمود و تر الارض بارزه و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، و حشر میکنیم انسان ها را. هم مشخص دیگه، بازگشت اون به انسان هاست و همه انسان هاست. حشرناهم، کلمه حشر از اصطلاحات خاص است، به معنای جمع کردن است، نه هر جمع کردنی رو. سربازگیری را حشر میگویند. حاشر یعنی اون نیروهایی که میرن برای جمع آوری سرباز، گردآوری سرباز. فرعون میگه در مدائن و شهرها حاشرین رو بفرستید که نیرو جمع کنن برای مقابله با موسی و هارون. حشر به معنای جمع کردن است. جمع شدن یه معناست، حشر یه معناست. الان من افتخار دارم در مجمعی و جمعی از مؤمنان نشستم، خانم ها و آیان. این جمع است. جمع گرد آمدنی است که به اختیار خود انسان است. حشر گرد آمدنی است که گر نستانی به ستم میدهند، اختیاری در اون نیست. فرمود حشرناهم، با تمام قدرت و اقتدار انسان ها رو جمع میکنیم. فلم نقادر منهم احدا، یک نفر را هم از آدم تا خاتم، از یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تا پایان انقراض این که کوه ها کنده می شود و زمین به ویرانی بدل میشه، منظومه فرو میریزد، یک نفر رو باقی نمیگذاریم. فلم نقادر، نقادر از ماده قدر، نقطه مقابل وفا. وفا، وفاداری، وفای به عهد، یعنی پیمان را به پایان رساندن. اما اگر کسی رها میکند پیمانش رو و عهدش رو، باقی میگذارد، تعهداتش رو انجام نمیده، این رو میگن قدر، میگن عجب آدم قداری است. فلم نقادر، هیچ رو باقی نمیگذاریم ولو یه نفر، همه رو حشر میکنیم بدون استثناء. و ارزو علی ربک و ارزو علی ربک صفن. اصطلاحات، اصطلاحات قیامت یه واژگان پر فخامت متنتنی است. حتی یه حالت شبه نظامی دیده میشه گاهی در این واجبات، مانند خود حشر، مانند عرض، مانند صف. سه تا کلمه پشت سر هم اینجا رو میبینیم. و ارزو علی ربک، عرض از ماده ارزل جیش میاد، اون حالتی که استحضار دارید. الان ما میگیم ساندیدن، نیروهای نظامی در اوج آمادگی میان و فرماندهان میایستند و اینها مقابلشون رژه میروند، سان میبینه فرمانده، این رو میگن عرض. به نمایش گذاردن رو میگن عرض، به نمایشگاه میگن معرض و معرضه. همین الان در کلام عرب، معرضت المبیعات للکتب، نمایشگاه و فروشگاه کتاب تهران، نمایشگاه کتاب تهران و غیره، این اصطلاح عربی معرض به کار برده میشه. و ارزو علی ربک، و این انسان ها عرض میشن، عرضه میشن بر پروردگار، یعنی تمام وجودشون و تمام هستی و هویتشون در معرض ذات احدیت و به نمایش حضرت سبحانی در قیامت در می آید. علا ربک صفن، و حال این که صفن، کلمه صف هم صف الجیشه، صف الجنده، یعنی باز این هم در مورد ارتش به کار برده میشه، اون حالت منظم دقیق بدون تخلف و پریشانی، اون حالت صف است. تمام انسان‌ها در یه حالت منظمی با انضباط دقیقی که خداوند سبحان در اون عالم مقرر می‌کند، همه در پیشگاه او هویدا و آشکار. ارزو علی ربک صفن، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره، می آوریم به یقین شما را، لقد جئتمونا، شما رو میاریم، کما خلقناکم اول مره. دو معنا در رایه این شریفه وجود دارد، همونطور که اول بار شما را آوردیم به این دنیا، یعنی بدون هیچ زحمتی، بدون هیچ دشواری. گاهی در آیات شریفه قرآن فهمد و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، تمام میلیارد میلیارد انسان رو، آفرینش اینها و مبعوث کردن اینها در قیامت برای خداوند مانند آن است که یک نفر رو بیافریند و یک نفر رو مبعوث کند، چون قدرت الهی تناهی ندارد، لایتناهی است. و قدرت لایتناهی دیگه فرقی نمی کنه، قدرت مطلق براش کم و زیاد معنا نداره. پس فرمود همونطور که اول بار با همان قدرت و اقتدار شما را آفریدیم با همون فرمول، منتها بارها عرض کردیم در قرآن از زبان ما چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. خداوند به زبان ما میگه، میگه ببینید آفرینش دوم و آفرینش بعدی شما از آفرینش اولتون به مراتب آسان‌تر است. این خیلی آسان‌تره، به دلیل اینکه ساختارتون وجود داره، نقشه ها هست، این پلن ها هست، همه چیز موجوده، حالا تخریب شده است، مجدد دقیقا رو نقشه ها بازسازی میشه. همیشه بازسازی قطعا آسان‌تر است از نوسازی، از ایجاد اولیه، اختراع اول مهمه، بعد کپی کردن و بعد مهندسی معکوس خیلی آسان‌تر خواهد بود از اصل کار مسلم. فرمود لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره، با همون اقتداری که اول بار شما را آفریدیم به صحنه میاریم. معنای دیگه هم داره آیه شریفه، لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره، اولین باری که به دنیا می آیید چه می آیید؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، از بطن مادر میایم بیرون جاهل، نادان، بدون آگاهی و اطلاع، بدون موقعیت، بدون جایگاه مالی، بدون جایگاه سیاسی، بدون جایگاه اجتماعی. نه درجه اینجاست، نه مدالی به سینه است، نه نشانه افتخاری است، نه تیتری، عنوانی، تایتلی، پیش درآمدی، پس درآمدی برای اسممون نیست. تو اون کودک از مگس رنجی که امروز سالار و سرپنجه ای، با همون حالت ورود به دنیا وارد به قیامت میشید، یعنی هیچی نداری. با این شیوه پای به قیامت و جهان آخرت میگذارید، بعد میاد به دنبال اون چه باید براتون بیاد که در توضیح میفرماید خداوند سبحان. فرمود لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم الا نجعل لكم موعدا. اما متاسفانه بعضی از انسان ها گمان کردن، زعم به گمان دروغ باطل گفته میشه، متیت الکذب به تعبیر عرب ها، بل زعمتم الا نجعل لكم موعدا. بعضی از انسان ها متاسفانه گمان کردن به خیال باطل که چنین چیزی وجود ندارد، چنین موعدی نیست، چنین وعدگاهی انسان ها ندارن. خب استعذار دارید از موضوعات بسیار جدی که بس فربه در قرآن مطرح میشه، یعنی با ملاحظه و بررسی دقیق عرض میکنم، بسیار متفاوت از تورات و انجیل مپس قیامت. یعنی قیامتی که در قرآن مطرح میشه به شدت متفاوت با اون چه در متون یهودی عهدین میاد، عهد قدیم، عهد عتیق، جدید. تمام متون و رساله های یهودی و مسیحی این حجمی، این وضوحی، این جزئیاتی که خداوند در مورد قیامت مطرح میکنه در این متون به این حد نیست، به این توجه، به این خیلی مهمه که حضرت پروردگار در قرآن به دلیل نیاز معرفتی انسانها بحث قیامت رو که بالاخره ملاک الامر گفت خواتیمه، اون چه مهم است پایان کار است، اینی که انسان ها بدونن به ساختار این خلقت. به همین خاطر خداوند سبحان سرمایه گذاری می کند، گاه براهین عقلی در قرآن برای ضرورت معاد مطرح می کند، برهان حکمت میاد، برهان حرکت میاد، برهان عدالت میاد، برهان عرض به خدمتون رحمت میاد، برهان تجرد روح میاد، یه براهین دهگانه از این جسم میاد که اینها رویکرد عقلی برای اثبات ضرورت معاد داره. هم دو تاش عرض سری اینجا جاش نیست الان و امشب وقت اون نیست که بخوایم مباحث رو مطرح کنیم. فرض بفرمایید برهان حرکت، برهان حکمت رو مثلا فرض بفرمایید عرض میکنم خدمت دوستان، که بالاخره اگر ما قائل به توحید شدیم و قائل به این شدیم که جهان را صاحبی باشد خدا نام و این هستی آفریدگاری دارد، خود پدیدار نیست، خودش خودش رو ایجاد نکرده، از هیچ و نیستی هم ایجاد نشده، ام خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون، آیا میشه خودش اومده باشه این وجود؟ آیا میشه خود این وجود خودش رو ایجاد کرده باشد؟ این فرض ها رو قرآن بررسی میکنه. اگر مطلب این است، پس نمیشه این وجود آفریده شده باشد با تمام این عظمت عقلا، اما پایانی برای اون متصور نباشه. شما یه طراحی عظیم، یه پروژه بزرگی رو طراحی میکنید، هزینه میکنید، اما برای چی؟ برای چه بهره برداری است؟ میانه کار رها میشه، گتره ولش میکنن، بهره برداری و ثمردهی نداره. نمیشه این پروژه خلقت و آفرینش وجود و انسان با تمام سرمایه گذاری ها گذاشته شده باشد اما یه پایان معین و روشنی براش نباشه. جامیست که عقل آفرین میزندش، صد بوسه زمهر بر جبین میزندش، این جام باز میبینید آه خداوندی رو بلند میکنه میزنه زمین میشکند و پشتش هم خبری نیست، مرگ است و دفن است و ما تفاته تمام. نمیشه که، این نیست که. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، قرآن به این برهان اشاره میکند، برهان حکمت. آیا گمان میکنید که خدمت شما انسان ها عبث؟ عبث به کاری میگن که بسیار خوب شروع میشه اما پایان خوشی ندارد، اینو میگن عبث در لغت عرب. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، بعد میشه که شما رجوع الله نداشته باشید؟ میاد برهان حرکت رو مطرح میکند، هستی در حال حرکت، عقلا هر حرکتی نقطه آغاز دارد، نقطه انتها دارد، به لحاظ فلسفی ثابت شده. خب پایان این حرکت کجاست؟ این دنیا که مدام در حال تغییر و تحول و همه کون و فساد به اصطلاح حکما، این که پایانش چی میشه؟ و ان الاخرته دار القرار، باید یه آخرتی باشد، یه عالم دیگه ای باشه که ایستگاه پایانی اونجا باشه و این حرکت به یه سکون و قرار و مقری و آرامشی برسد. و و همین برهان عدالت. خب بالاخره انسان ها میان تو دنیا و میبینیم در میان انسان ها چه مظالمی، چه انسان هایی، چه جنایت های پنهان و آشکاری، چه نمیدانم هیتلر هایی، صدام هایی، چه جانی هایی، چنگیز هایی، غیره غیره غیره. بعد چی میشه؟ نهایتا دیدیم در ماجرای بوسنی، بالاخره این عمده ترین بانیان جنایتکار رو گرفتن، دینها رو انداختن تو زندان ها، گفتن حالا تو زندان، حالا معلوم زندانشون هم چه بود. بالاخره این آقای در یه جا 8000 نفر گورستان دست جمعی بیرون کشیدن در بوسنی و این جنایت چی شد؟ این جنایتکاران کم مجازاتشون؟ نهایتش موقعش گیره بگیرن مانند صدام یه حلقه به گردنش بندازن اعدامش کنن. تبارنامه خونین این قبیله کجاست که در کنار شهیدی دیگر بیفزایید؟ هر کوی و برزن این شهر و دیار و این مملکت رو میرید نام یه شهید رو میبینید. اینها چی میشه پس؟ کو عدالت؟ کو محکمه ای که پاسخ داده باشد به خون این شهیدان، به ناله این فرزندان و این یتیمان؟ باید یه جایی باشه که این عدالت احراز بشه. لازمه که جهانی باشد که عدالت در اون به تمام معنا محقق باشد، به گونه ای که یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت. یه نفر 1000 بار اعدام بشه در اون عالم، یه نفر 100000 بار اعدام بشه در اون عالم، به این عدالت اجرا بشه، به حق هر خونی اجرا بشه. این برهان عدالته که خب مقدماتی داره، بحثایی داره که اشاره کردم. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، شما با یه گمان باطل و غلط خیال کردید که چنین موعدی نیست برای خداوند. برهان عقلیش هست، ادله حسیش هست، ما براتون نشون دادیم کجا داره این حرف رو میزند، در سوره مبارکه کهف. خب خدمت عزیزان اون شبهایی که ماجرای اصحاب کهف رو گفتیم، اون به اصطلاح تم اصلی و اون محوریت اصلی ماجرای اصحاب کهف با تمام عرض و طولی که مطرح شد در قرآن، بحث اثبات معاد بود که یه نمونه ای آفتاب آمد، دلیل آفتاب، یه شاهد بیرونی. اشاره کردم آیه 259 سوره مبارکه بقره، او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، ماجرای عزیر، فاماته الله، 100 سال خداوند فرمود عزیر رو میراندیم، بعد بیدارش کردیم، زندش کردیم، مجدد احیاش، گفتیم نگاه کن غذاهاتو ببین، هنوز داغ ظرف غذات، الاغتو نگاه کن استخوانهاش پوسیده پوکیده است، نگاه کن کیف نانشزها، استخوانها رو چطور دوباره ما زنده میکنیم، مرد زنده شدن رو ببین، بعث رو ببین، گزارش بده به انسانها و بازگو. ابراهیم سوال میکند کیف خدای زنده میکنی مردگان رو، پاسخ میاد این 4 پرنده رو بگیر، چه بکن، اینها رو صدا بزن، مخلوط کن، بکش، بعد ببین چطور زنده میشه. یعنی نمونه ها و شواهد حسی. و از همه اینها فراتر، این بهار نوز بعد برگریز هست، برهان بر وجود رستخیز، در بهاران سرها پیدا شود، آنچه خورده است این زمین رسوا شود. خداوند برای عمر هر انسانی با بهار او یه بعثی رو، یه قیامتی رو، یه احیایی رو نشان میدهد به تمام انسان ها که فنظروا الی آثار رحمت الله. بعد در یه جایی کیف یحیی الارض بعد موتها و کذلک النشور، قیامت همینه. ما داریم یه اشلی، یه ابعادی، یه چیز کوچکی نشان. گاهی هم که رویکرد عقلیست، گاه رویکرد حسیست، گاه رویکرد نقلیست، مانند بسیاری از آیات که به شکل نقل و روایات مطرح میکند قیامت رو. فرمود و وضع الکتاب، ادامه بدیم، و وضع الکتاب و گزارده میشود کتاب. خیلی مهمه، خواهش میکنم عزیزان عنایت دارید بیشتر باز. و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. و وضع الکتاب و کتاب گزارده می شود. فتر المجرمین، پیامبر می بینی مجرمین را که مشفقین مما فیه، به یه اشفاقی از اون چه در این کتاب می بینند. وضع الکتاب، این کتاب چیست؟ از نکات بسیار مهم پیچیده‌ای که در مورد قیامت خداوند در حوزه انسان مطرح میکنه همین است. یه مقوله‌ای در قرآن داریم به نام کتاب. این کتاب همان است که گاهی به این شکل قرآن میگد، اون رو میگد و اما من اوتی کتابه به یمینه، اما اون کسی که کتاب او را به دست راست او میدهند، اما اون کسی که کتاب او را به دست چپ او میدهند، آن کسی که کتاب را از پیش رو دریافت میکند، آن کسی که از پشت سر کتاب او را دریافت میکند و به او داده میشود، من وراء زهره، به کتاب. این چه کتابی است؟ این چیست؟ گاهی از این تعبیر میشه به صحیفه و از صحف و نشرت، هنگامی که صحیفه های انسان ها منشور می شود و باز می شود. خود واژه کتب ابتداءً معنای لغوی اون مهمه که به معنای ثبت و قطعیت. اصلا نوشتن رو چرا کتابت می گن؟ به دلیل اینکه شما این کلمات رو، این حروف رو کلمه می کنید، کلمات رو کنار هم می زارید، کلام می کنید، بعد اینها رو تثبیتش می کنید، یه نوشته ای رو رقم می زنه، کتابی رو رقم می زنه، میشه کتاب. تثبیت کردن، القید العلم بالکتابه، علم رو با نوشتن تثبیت کنید، به بند بکشید. پس اصلا کتابت رو که کتابت میگن به خاطر فیکس کردن و ثابت کردنه. کتاب یعنی یه چیز ثابت قطعی است در مورد انسانها که این کتاب چیست؟ میگیم کارنامه انسان، کتاب عمل، صحیفه عمل. بله، یه موضوع عجیب پیچیده‌ای رو خداوند به این شکل مطرح میکنه. اینجا میفهمد و وضع الکتاب. حالا این کتاب که نهاده میشود، این چیه داستان این کتاب عمل؟ بنابراین چه خداوند سبحان در قرآن میگه عزیزان، این صحیفه عمل و این کتاب عمل آنیست که ابتدا بحث عرض کردم، هر آنچه، باقیاتی که گفتیم، هر اندیشه‌ای که در دنیا انسان تثبیت در وجود خودش میکنه، هر باوری، کفر و ایمان، زشت و زیبا، حسن و قبیح، هر گفتاری و لفظی و کلمه‌ای که از دهان انسان خارج میشه، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید، هیچ کلامی نیست از دهان انسان خارج میشه الا اینکه نگهبانان حاضر آماده ضبط و ثبت اون میکنن، کتابش میکنن. هر عملی که از انسان صادر میشه، ان علیکم لحافظین، کراما کاتبین، میدانند آنچه را که شما عمل. هر عملی که از انسان صادر میشه یک کرام الکاتبینی هستند، یه نویسندگان محترمی هستند. این نوشته منظور نوشتن نیست، همون ثبت کردن معنای لغوی که عرض کردم، ثبتش میکنن. از یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قرید، این کاملا متلقیانی هستند، یعنی دریافت کنندگان که دریافت میکنن اندیشه های تک تک انسان ها را، گفتار تک تک انسان‌ها را، رفتار تک تک انسان‌ها را. مثقال ذره‌ای اندیشه و قول و عمل صادر نمی‌شود الا اینکه کتب میشه، کتاب میشه. انا کنا نستنسخ و ما کنتم تعملون. قرآن میگه ما استنساخ میکنیم اون چه شما ازتون سر میزنه و عمل میکنید، ما نسخه برداری میکنیم. یعنی دقیقاً هر چه از انسان سر میزنه لحظه به لحظه در حال چی؟ ضبط و ثبت و ماندگاری و داکیومنت بشه، سند بشه، مدرک بشه و مستندسازی میشه. لحظه به لحظه زندگی ما تبدیل میشه به چی؟ مستند. مستند شخصی ما. نام اون مستند چیه؟ کتاب است. نام اون کتاب عمل است. نام اون صحیفه است. حالا این کجا قرار داره عزیزان؟ این کجا قرار داره این؟ و وضع الکتاب فردای قیامت این رو میشه برای هممون. بعد به چه شیوه ما بهمون میدن غیره؟ ببینید این آیه خیلی زیباست. گویا از خود قرآن استفاده میشه که مجموعه این اعمال یه جایی داره بارگذاری میشه، یه جاییست که اونجا ذخیره سازی میشه. کجا؟ و کل انسانن. و کل انسانی یعنی چی؟ یعنی تمام انسان ها، یعنی بدون استثناء. و کل انسانن الزمناه طائره فی عنقه. طائر به پرنده میگن طائر، چون میپره میره دیگه. به اونچه از زبان انسان میآید، اندیشه‌ای که عمل میشه و گفتاری که دیده میشه میگن طائر. گفتار و رفتار انسان رو طائر میگن در لغت عرب. و کل انسان الزمناه، ما تثبیت میکنیم و لازم میکنیم مجموعه گفتار و رفتارش رو فی عنقه، تو گردن و وجود خودش ثابت میکنیم. تمام تثبیت میکنیم تو وجود خودش. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. بعد برون میکشیم. از کجا بیرون کشیده میشه؟ از وجود خودش. یعنی مجموعه گفتار و رفتار و اندیشه ما عزیزان، تک تک ما در جان، روح و وجود ما ثبت میشه. یعنی یه نسخه کامل از گفتار و رفتار ما با اون شکل و مناسبتی که با روح و جان انسان نسبت داره تو وجود خود انسان ذخیره سازی میشه، اما نه به شکل ساده آن، به یه شکل عمیق‌تر پیچیده‌تری که در ادامه آیه اشاره می‌کند. یعنی ببینید گاهی مجموعه رفتارها و گفتارها، خیر یا شر اون، در جان و وجود انسان میاد وارد میشه. هنگامی که تکرار میشه و اینها دوام بیشتری پیدا میکنه میشه تثبیت شده و کتاب. بعد به اون چی میگین اصطلاحا؟ میگید آقا این فلان رفتار در وجود فلانی چی شده؟ ملکه شده. ملکه یعنی تثبیت شده. حالا گاه به حدی این تکرارها و تثبیتها میرسه که دیگه محو نمیشه، دیگه میماند همیشه برای عرضه کردن. و نخرج له یوم القیامه کتابا، تثبیت شده کاملا ثابت برای هر انسانی از وجودش برون آمده قیامت براش عرضه میکنه. اما کتابا یلقاه، که انسان باش مواجه میشه، منشورا. این نکته رو بگم خیلی عجیبه. کلمه منشور از ماده چی میاد؟ نشر، یعنی باز شده، منتشر شده. استعذار دارید، در ادب پارسی یه صنعتی داریم که این برگرفته از کلام عربه، در پارسی هم در علوم بلاغی داریم. صنعت چی؟ لف و نشر. از زیبایی های بدیعی است که پروانه زمن شمع زمن گل زمن آموخت، افروختن و سوختن و جام دریدن. یه سه عنوان میگید، دو عنوان میگید، چهار تا میگید، بعد چهار تا دیگه میاد برمیگرده هر کدوم یکی از اون قبلی ها. میگن لف و نشر. لف و نشر یا مشوش است یا مرتب است. لف به معنای پیچیده گفتن و پیچیده کردن است، نشر باز کردن است. ملفوف یعنی بسته شده. گاهی مثال میزنم من برای دوستانی رو، میگم شما یه طاقه رو نگاه میکنید، این 100 یارده، این طاق فروش محترم رو داشته سر طاق، این رو باز میکنه، میاره جلو و شروع میکنه باز کردن. نگاه میکنید، ولول میکنه زیر این نور زیبا قشنگ، میگید بله از این بده. این وقتی بسته است و فشرده است که معلوم نیست این چه کار از چیه. زندگی دنیا، اعمال دنیای ما ملفوف است عزیزان، لفه. یعنی الان نگاه میکنی به هم، هیچ انسانی به شکل طبیعی، بله بندگان خاص علام الغیوب در جهان جان جواسیس القلوب هستن، جاسوس قلوب به اذن الهی در میان انسانها، اما به ندرت. ما انسانها نیات هم رو نمیتونیم بخونیم، انگیزه های هم رو نمیدونیم چرا اینجا نشستیم، ما ملفوفه. کارهایی که انجام میدیم نمیدونیم چرا، چرایی اون معلوم نیست، گنگه. پیامدها، دنباله‌ها، عوارض اون معلوم نیست، ناتمام است. یه سنگی رو میندازین تو این دریا، موج ایجاد میکنه، این موج تموم میشه به لحاظ فیزیکی؟ نه، میره تا یه جایی به دیواری بخوره که قطع بشه، ولی این موج ادامه دارد. اعمالی که ما در دنیا انجام میدیم ملفوف، بسته اما در قیامت یلقاه و منشورا، خداوند باز کرده و باز شده شو به ما نشان میده، یعنی تمام عمق نیاتمان را به ما نشان میدهد، تمام پیامدهای اعمال خیر و شرمون رو به ما نشان میده، ماهیت حقیقی رو نشون میده، ماهیت صدق و صداقت چیه عزیز من، ماهیت دروغ چیه، ماهیت غیبت. ببینید یه جاهای خدا این ماهیت ها رو باز کرده است، ولا یختب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. این قرآن داره تشبیه میکنه؟ نه، میگه ولا یختب، نکنید، غیبت نکنید. میدونید غیبت چیه در واقع؟ نمیخواد بگه مثل اینه، غیبت خوردن گوشت مرده کسی است که، یعنی یه کسی رو کشتید، جنازش افتاده، حالا گوشت رو برداشتید دارید میخورید، این غیبت، یعنی اکل میته. در همین ماه مبارک رمضان دو خواهر اومدن پیش پیامبر، پیش وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، یه موضوعی چیزی داشتن، پیامبر فرمودن شما که روزه نیستید. گفتن یا رسول الله، به جان خودتون قسم که ما دیشب سحری هم خوردیم و روزه هم گرفتیم و فلان اینا. فرمودن مثلا فلان ساعت آیا با هم صحبت چه کسی رو میکردید؟ گفتن صحبت ببخشید فلان اینا. گفتن شما همون زمان که غیبت فلان کس رو میکردید اکل میته کردید. اگر به اذن الهی، اگر بخوام الان میتونم به اذن الهی کاری کنم که اون مردار گندیده از دهانتون برون آید، حتی الان. این متن روایت، توجه دارید؟ اینجا داره چی نشان میده؟ اون منشور عمل رو خداوند بازگو میکند، نه ملفوف اون رو. فرمود و کل انسان نلزمناه طائره فی عنقه، در درون نفس خود انسان فرو میبریم. بعد نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. حالا میگیم اقرا کتابک، میگیم خودت بررسی کن، هر انسانی خودش، میگیم خودت داور باش، اقرا کتابک، کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، قلم دست خودت، داوری دست خودت، خودت بگو چه بکنیم با تو. اقرا کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا. تو اینجا روایت الان فرصت نیست بخونم، دو تا سه تا روایت داریم در ذیل این آیه شریفه که بعد سوال میکنه از امام، بعد میگه انسان ها یعنی واقعا میفهمن، میبینن اون ماهیت اعمال دنیا تمام عمر رو. از صادق میفرمایند به گونه ای میبینن که گویا همین الان دارن عمل میکنن این رفتارها را، به این شیوه میبینن، نمیبینند، لمسش میکنن، نمیبینند، تو وجود خودشون در میابند، وجود خود، یعنی بحث CCTV نیست، دوربین مدار بسته نیست که فیلم برداری کنند داد برامون بذارن در قیامت، نه، این ماهیت محقق میشه عزیزان، این میشه همونی که فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شی. اگر اون چه در اینجا ملک است، اون ماهیت حقیقی که آشکار میشه در قیامت ملکوت است، که ملکوت عمل، ماهیت عمل آشکار میشه. حالا در قسمت بعدی هم باز توضیح بیشتر میدم، ادامه بدم که برسونم به جای آیه شریفه رو. و وضع الکتاب فتر المجرمین، بعد میبینی اینجا دیگه مقداری خاصش میگه، همه این وضع رو دارن، اما در مجرمین میگه. بارها خدمت عزیزان گفتیم در قرآن به گناه عزیزان یه نامهای شگفت‌انگیزی میده که اینا آموزنده‌ایه، جا داره امشب بگم خدمت دوستان، ولی تکرار میشه بعضی مباحث، سالها گفتیم اینها رو در مباحث مختلف. ببینید به گناه خداوند سبحان در قرآن میگه ذنب، ذنب از ماده ذنب میاد، ذنب یعنی دنب، دنباله، به گناه ذنب گفته میشه. چرا؟ چون گناه یه لحظه انجام میشه، یه دقیقه یه گناه، اما پیامدها و دنباله اون یک عمر است. پشت این کامیون ها، این شعار های پشت نیسان آبی، یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی، یعنی ذنب، دقیق گفتند، این ذنبه، پیامد ها. به گناه در قرآن میگه اثم، الف همزه سه سه نقطه میم، اثم، تعظیم یعنی به گناه وادار کردن، نسبت به گناه دادن. اسم، اسم در لغت عرب گناه نیست، معنای اولیش سقوط، اگر کسی از یه جایی میافتد میشه اسم. گناه عامل چیه؟ سقوط انسانه، لذا به گناه اسم گفته میشه، توجه دارید؟ فرض بفرمایید خداوند در قرآن به گناه میگه اجتراح، اجتراح از ماده جراحت میاد، بالاخره عفونتی میاد وارد خون میشه، بعد کم کم این جدیتر اگر بشه ممکنه به قلب هم برسه، کار رو تمام کنه. گناه مجروح میکنه انسان رو، منتها وقتی میره به باب افتحال و اجتراح میشه خودزنی. گناه یه نوع خودزنیه، یعنی خودش رو انسان خودش مجروح میکند و کار خودش رو میسازد. و و و یکی از اون موارد که نه، آخرین مرحله گناه در قرآن اینه که ذات حق میفهمد مجرم از ماده چی میاد؟ جرم. جرم، جرم از ماده شرم میاد، جرم و شرم. انگور رو میخوان باز کنن، اهل حرفه ای که انگور رو باز میکنن که نمیاد انگور رو به دستش بگیره بکنه، این که تاک رو از بین میبرد، انگور رو هم از بین میبرد، بلکه این قیچی مخصوص، این کارد مخصوص رو، تیزی مخصوص رو میگذاره میکنه. به این میگن جرم الکرم، بریدن انگور. جرم پس به معنای چیست؟ قطع کردن و بریدن. مجرم کسی که میبره. خب بعد این چه ربطی به گناه دارد؟ مجرم کسی است که با یه کاری که انجام میده، با گناهی که انجام میده، رابطه خودش رو با خداوند چیکار میکنه؟ به سبب گناه قطع میکنه. همونطور که این میوه از درخت قطع میشه، دیگه این آوندهای آبکش کاری نمیکنه، دیگه تراوت نداره، بمونه میپوسه، ترشیده میشه، پلاسیده میشه، دورافکنده میشه. با گناه انسان قطع ارتباط میکنه. لذا تو روایات داریم لا یزن زانی هین یزنی به هو مؤمن. وقتی کسی زنا میکنه دیگه تو اون لحظه که مؤمن نیست، که از ایمان خارج میشه، بعد زنا میکنه میبره. لا یسرق السارق هین یسرق به هو مؤمن. دزدی وقتی که داره دزدی میکنه که مؤمن نیست ولی مسلمانه، این دیگه مسلمان نیست که، اول میبره رابطهشو بعد دزدی میکنه. توجه فرمودید؟ جرم یعنی بریدن و قطع ارتباط. الهی البست الخطایا صوب مزلتی و جللنی التباعد منک لباس مسکنتی و اماوت قلبی عظیم و جنایتی فاحی قلبی به توبت منک یا عملی و یا سؤلی. اون مناجات زیبای امام سجاد، میمیراند، قطع میکنه رابطه رو، از میان میبرد گناه. انسان میشه مجرم، یعنی قطع کننده ارتباط. فرمود فتر المجرمین، میبینی پیامبر مجرمین را، مشفقین مما فی، اشفاق اون حالتی است که ترس و امید، خوف و رجا با هم ترکیب میشه. حالا در یه جاهایی ترسش بیشتر است، در یه جاهایی امیدش بیشتر است. وقتی من بعد از مشتقات کلمه اشفاق میاد ترسش بیشتره، وقتی فی میاد امیدش بیشتره. اینجا من اومده. فتر المجرمین مشفقین من ما میشه من ما فی. بعد وقتی این کتاب عمل قرار داده میشه برای انسان ها، بعد مجرمین وقتی نگاه میکنن خودشون با یه امید و ترسی نگاه میکنن، اما خیلی ترسون بیشتره چون مجرمن. چی برای ما اینجا، چی آماده شده، چی آورده شده برای ما؟ الله اکبر، الله اکبر. واقعا عزیزان جا داره انسان تکان بخوره تو وجود خودش. و یقولونه، وقتی میبینن مجرمین این صحیفه عمل و کتاب نفس را، یقولون میگویند یا ویلتنا، میگن یا ویلتنا، یا ویلنا، یا ویلتنا، فرقی نمی کنه. ته قضیه میدونید ویل یعنی چی؟ یعنی نا آفرین، آفرین، نا آفرین میشه ویل، میشه نفرین، تخفیفش بدید میشه چی؟ میگن نفرین بر ما، نابودی بر ما باد. خودشون هلاک و نابودی خودشون رو میخوان از خداوند وقتی میبینن چیکار کردن، وقتی میبینن وضعیت خودشون رو. یا ویلتنا، اینا ما بودیم، ما این کار رو کردیم تو دنیا، این شخصیت ما بوده، این رفتارهای ما بوده، این حقیقت رفتارهای ما بوده. یا ویلتنا مال هازل کتاب، این چه مجموعه ثابت شده، چه مستندی است. مال هازل کتاب لا یغادر رو صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. لا یغادر، مقادره رو بالا گفتم، باقی نگذاشته است هیچ صغیره و کبیره را الا اینکه احصاها. احصاها یعنی آمارگیری و گردآوری کردن. در گذشته آمار شمارش رو با ریگ، ریگ میشه حسا، به همین خاطر احصا و آمارگیری رو با این واژه به کار میبرن. لا اینکه آمارش اینجا همه، همه آمار صغیر و کبیر اینجا هست، هیچی فروگذار نشده. صغیر که میگه یعنی واقعا صغیر، نه صغیر لفظی، یعنی و من یعمل مثقال ذرتن. ذره یعنی چی عزیز من؟ خورشید تابیده تو اتاق، اتاق تاریکه، بعد میبینی فوتون‌های ریز میلیون میلیون داره از پنجره اتاق به طرف خورشید میره، هر کدام اینا میشه ذره. قابل سنجش با مقیاس‌های امروز بشری نیست، نداریم وزن این که بسنجش، این میشه ذره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. میخواد مثقال ذره خیر باشه. میگن لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن، هیچی فروگذار نکرده. اما ببینید واژه صغیره و کبیره صفته، یه موصوفی داره، یعنی الفعلت الصغیره و الفعلت الکبیره، هیچ کار کوچیک و بزرگ ما نیست. ما اگر یه نگاه تندم به کسی کردیم که اینها اون نه نگاه رو الان داریم میبینیم میاد تو وجود اون، همون نگاه همون لحظه، بلکه عوارضش هم میبینیم. من معلم سر کلاس یه نگاه تندی به این متعلمم کردم، به این دانشون کردم، بیزار شد از هر درس و علمه، بعد مسیر زندگیش عوض شد با یه نگاه من، با یه برخورد تند من معلم. تمامشو میبینم تا آخر نسلهای بعدیش. ظالمانه یه طلاقی رو انجام دادم من، بدبخت کردم یک ناموس مسلمان رو با میلها و امیال خودم، من خانواده من غیره، میبینم تا پایان صد نسل بعدیشو، تمام پیامدهاشو میبینم. این میشه لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن. هرچی ببینین تعبیر صغیره و کبیره رو یه جای دیگه سراغ داریم. کجا سراغ داریم؟ انتشتن بو کبائر ما تنهون عن و کفر عنکم سیئاتکم. اگر شما قول بدید کبائر رو ترک کنید، ما برای صغائرتون و سیئاتون فکری میکنیم. خداوند میفرماید، یعنی در کجا به کار برده میشه؟ در سیئه، سیئه صغیره، سیئه کبیره، گناه کبیره، گناه صغیره. درست؟ این صغیره کبیره بودن، ببینید به لحاظ اعتبارات ماست، بزرگان اهل دل میگن کل ذنب کبیره، همه گناه ها کبیره است. چرا؟ چون به لحاظ قانون گذاره. شما من چطور جرأت کردم قانون الهی رو شکستم؟ فرقی نمیکنه یه وجب از چرا قرمز رد شدم یا 10 متر رد شدم، وقتی پا رو قانون گذاشتم یعنی حرمت قانون گذار رو شکستم و مقابلش ایستادم، مقابل خدا. لذا صغیره کبیره نداره. اما صغیره کبیره داره به چه جهت؟ به این جهت که عرض میکنم، ببینید گاهی ممکنه یه کسی به یه انسان یه ناسزایی میگه، حالا یک جمله تندی میگه مثلا، گاهی ممکنه این در قالب یه ناسزا است، این چه اثری داره بر اون فرد؟ گاهی نه یه مشت میزنه، گاهی نه مشت نمیزنه، یه تیزی میکشه بهش، گاهی نه یه شلیک میکنه. آثاری که این اعمال میگذارن برابرن؟ نه. گناهان ما عزیزان به لحاظ اثری که میگذاره در وجود ما، در نفس ما، در روح ما، در زندگی ما، فراتر از این در فاصله ایجاد کردن بین ما و خداوند میشه صغیره و کبیره. بعضی از کارهامون یه متر ما رو از خدا دور میکنه، بعضی کارها 100 متر، بعضی کارها یه فرسخ، بعضی کارها کیلومترها، کیلومترها فرسنگ ها نه، فاصله سالهای نوری ها از خداوند دور میکنه. با این مقیاس میشه صغیره و کبیره. و من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. کسی که یه انسان بیگناه رو میکشد، جایگاه او جهنم و قهر الهی برای ابدیت ابد، هیچ خلاصی و رهایی هم ندارد. مثلا یه اعمالی قرآن اینطور میگه، ولا یزنون، عباد الرحمن که زنا نمیکنن، و من یفعل ذالک، اگر کسی این کار رو بکنه، یلق اساما، مواجه میشه با انبوهی از فشارها و عقوبتهای الهی، و یلق اساما یضاعف له العذاب یوم القیامه، مضاعف میشه عذابش، و یخلد فیه مهانا، جاودان در دوزخ میماند. این کبیره رو که انجام میده، توجه دارید؟ این دیگه کبیره، یعنی ماندگاری جاودانگی در عقوبته، میشه کبیره. پس صغیره کبیره به لحاظ میزان بعدی که بین ما و خداوند ایجاد میکنه اعمالمون میشه صغیره و کبیره. فرمود اینها میگن خودشون مال حاضر کتاب، این چه مستند عجیبه قوی محکمی است که لا یقادر و صغیرتن و لا کبیرتن لا احصاها. و وجدو، تکان دهنده این جمله، و وجدو، وجدان یعنی یافتن، این مسترشه، این فعلش اینجا از اون مصدره، و وجد و میابند، نه اینکه میبینند، نه اینکه میفهمند، نه علمو، نه رعو، وجدو، قصه همه انسان هاست. و میابند ما عملو، مای موصوله عام، یعنی چی؟ یعنی همه چیز، هر چه در زندگی عمل کردند. و وجدو ما عملو حاضرا، همه رو حاضر میبینند، همه رو حاضر میبینند. و وجدو ما عملو حاضرا. الله اکبر. وقت گذشت، من فقط کوتاه عرض میکنم. ببینید عزیزان، اینی که قرآن میگه اون چه عمل میکنیم فردای قیامت حاضر میبینیم، یعنی چه؟ یعنی عین عمل رو، خود عمل رو. ما یه تصوری تو ذهنمون هست که وقتی صحبت بهشت میاد یا صحبت عذاب میاد، قهر الهی میاد، گمان میکنیم که مثلا ما کارهایی در دنیا انجام دادیم، خوب و پاکیزه و شایسته و زیبا، خداوندم یه مش اجر به ما میده، مثلا یه حوری میده، نمیدونم قصوری میده، این میده، اون میده، کارهای بدی کردیم، خدا چهار تا تنبیهمون میکنه، نمیدونم تازیانه میزنن، فلان میکنن. یعنی این تصور رو میکنیم، تصور میکنیم که بهشت یا دوزخ یعنی ثواب اعمال ما و کیفر اعمال ما. عزیز من، جان برادر، بهشت یعنی نفس اعمال ما و دوزخ یعنی عین اعمال ما. و وجدوا ما عملوا حاضرا، خود عمل رو خدا به ما میده. اگر عمل ما باقیات و صالحات است، اگر اعمال شایسته است، میشه تجلی و جلوه رحمت الهی و بهشت و تمام اون توصیفاتی که خدا به زبان ما میگه در مورد اونجاست، در مورد این اعمال ماست که تجسم اون میشه بهشت ما. و مجموعه اعمال ما اگر نه با تعالیم شیطان بوده است، نه رحمان در دنیا، نفس خود عمل میشه چی؟ میشه دوزخ. گاهی اگه پرده ها رو قرآن برمیداره تکان دهنده است. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، اونهایی که کتاب الهی رو میپوشونن، محو میکنن، نمیذارن به دست بندگانش برسن، و یشترون بهی ثمنا قلیلا، بازی میکنن با دین خدا، دین فروشی میکنن، دین بازی میکنن، تحریف میکنن، یهودشون، نصاراشون، مسلمانشون، یشترون بهی ثمنا قلیلا، اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار، اون چه که اینها به دست میارن این ناره که دارن میخورن، این آتش جهنمه، این جهنم اینه. ان الذين ياكلون اموال، آیه بعدی، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، کسانی که مال یتیم رو به ظلم میخورن خیال نکنن که مال این یتیم رو بالا کشیدن، این خونه و ملک و پاساج رو، حقیقتش که دارن عمل میکنن. وجدوا ما عملوا حاضرا، اونی که در قیامت باش مواجه میشن، آتش افروخته در درونه وجود این هاست، نه اموالی که خوردن، این چهره واقعیشه، این ملکوت عمله که با اون مواجه میشن. یا اون طرف، حالا این رو گفتیم، مثلا فرض می در مورد هم آیه سوره بارکه توبه، والذین یکنزون الذهب والفضه، اونها که آقا اموالشون طلا، نقره، سرمایه ها، اینها رو ذخیره میکنن، اینها رو انباش میکنن، از جریان اقتصاد خارج میکنن، بعد به اینجا رسید، یوم یحما علیها فی نار جهنم، خدا این طلا و نقره ها رو، این سکه ها و غیره رو داغ میکنه فردای جهنم، تکفا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، به پهلوشون، پیشونیشون، پشتشون میکوبه، داغشون میزنه. بعد میفهمد هازا ما کنستم لانفسکم، اینها، این داغها، اینها، این آتش، این همون طلا نقره است، این همون طلا نقره ایه، این همون کنز کردنه، این همون عملتونه، چیز این جزاش نیست، خود عمله. و اصلا راز حل کردن خلود در جهنم همینه عزیزان، و عذاب جهنم همینه، که خداوند نمیاد جزا بده. آیا کسی در دنیا جرمی انجام میگن آقا 20 سال باید زندان، 10 سال زندان، نمیدونم این مجازات نقدی، این یعنی یه قراردادیش دیگه. اینا مجازات خداوند در قیامت قراردادی نیست، تکوینی، عین عمل رو خدا به خود انسان ها میدن. جایی برای گله هیچ کس باقی نمیماند، نمیماند. حالا اون بعدش هم هست، اون بعد شیرینش هم، خب یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعی نورهم، در عالم قیامت میبینین مؤمنان، زنان و مردان و مؤمن دارن میرن، یه نوری اصلا حاله از نور جلو راست همه سوی اینها رو گرفته است. این اما قرآن میگه، بعد گروه میگن آی بیستید یکم از این نور به ما بدید، میگن برگردید پشت سرتون فلتمس و نور را، اینها ما رو اینجا نیست، ما رو دنیاست، یعنی اعمال ماست. این که پیامبر فرمودن الوضو نورون، الوضو علی الوضو نورون علی نور، از صلات نورون، تمام اعمال و طاعات و عباداتی که انسان انجام میده نوره، یعنی در عالم قیامت حقیقت اینها میشن چی؟ حقیقت تجسم یافته نورانی و الطاف الهی. اجازه بدید اساس امشب براتون همین یه دوتا روایت هم بخورم عرضم رو تمام کنم. پس فرمود و وجدوا ما عملوا حاضرا، ما حاضر میبینیم هرچه عزیز من، جان برادر، خواهر و برادر بزرگوار، هرچه عمل کردیم از اون سنی که دیگه به قول خودمون سن تکلیف، یعنی فهمیدیم عمد و قصد و غرض و زشت و زیبا را شروع شد تا دم گور، هرچه گفتیم و عمل کردیم همه اون رو لا یقادر، یا ویلتنا مال هازن کتاب لا یقادر و سقیرتن ولا کبیرتن لا احسا لابد لک من قرین. اجازه بدید این روایت بخونم از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. فرمودن هیچ چاره ای ندارین تک تک شما انسان الا اینکه یه قرین دارین. قرین یعنی چی؟ یعنی دوست چسبیده یه متصل. یدفن و معک، با خودتون میاد تو عالم بعدی دفن میشه. و هو حیون، و زنده اونها. و تدفن و معه و انت میت، تو مردی اما اون زنده با تو دفن میشه. فان کان کریمن اکرمک، اگر کریم باشه اون دوستت، کرامت درش باشه، تو مورد کرامتش قرار میگیری. و این کان لعیمن اسلمک، اگر لعیم باشه تو رو واگذار میکنه. لا یحشر الا معک، محشور نمیشی مگر با او. و لا تحشر الا معه، اونم نمیشه مگر با تو، با تو میاد. و لا تسأل الا عن، پرسیده نمیشی مگر از همون دوستت، قرینت. و لا تبأس الا معه، برانگیخته نمیشی مگر با او، یک لحظه از تو جدا نیست. فان کان صالحا لم تستأنس الا به، اگر صالح باشه اون چه انسی باش پیدا میکنی، چه آرامشی برات ایجاد میکند. و ان کان فاحشا لا تستوحش الا من، اگر زشت و قبیح باشه تمام وحشت از اونه. اینا رو فرمودن حضرت، فرمودن الا آگاه باشید. و هو این دوستی که من میگم میدونی کیه؟ و هو عملک، این عملت. مرا به تجربه معلوم گشت آخر حال، که مال طالب گور است و بعد از آن اعمال. اون روایت داریم عجیب، گاهی خوندم خدمت دوستان. بالاخره وقتی انسان از مات ابن آدم اون میمیره و روز آخر میرسه، بعد خطاب میکنه، واقعا به شکل حقیقی، تمثیل نیست، استعاره نیست، خطاب میکنه به اموالش، میگه تا کجا ما یه اون زحمت کشیدم، می با چه خون دلی کف بازار جمع کردیم اینا رو به این مال و ثروت و حساب و پاساج و کجا؟ میگن ما به مقدار یک کفن میتونیم بهت مساعدت کنیم، بیشتر ببخشید دیگه، مربوط به شما نیست دیگه، یک کفن بهت میدیم. رو میکنه به این آزاده ها، دختر خانم ها، آقا براشون این خونه و ماشین و تشکیلات و این کارا رو براشون کرده. میگه عزیزان من، هاج خانم شما، فلان اینا، شما با ما. میگن ما هم میایم شما رو میذاریم تو قبر، لحد رو میچینیم، خاک رو میریزیم، بعد باید بریم رستوران از مهمون ها پذیرایی کنیم، دیگه به شما کاری نداریم. بعد رو میکنه به اعمالش، میگه شما چی که اعمال یا عمر منی؟ میگن ما با توییم تو قبرت، تو برزخت، تو قیامتت، لحظه لحظه با توییم و تو رو تنها نمیگذاریم. زشت آن یا زیبای آن. آخرین سخن من امام صادق فرمود اذا بعث الله المؤمن من قبره، انسان مؤمن از قبرش مبعوث میشه، از عالم قبر میاد تو قیامت. خرج معه مثال یقدم امامه، میبینه یه شخصیتی همراهش هست، جلوتر از خودش حرکت میکنه. یقدم امامه فیقول من انت، رو میکنه این انسان بهش میگه تو جناب علی ببخشید نشناختیم از تاری رو، در دنیا زیارتتون نکردیم. من انت فیقول انا سرور الذی ادخلت علی اخیک المؤمن، خاطرت هست اون روز یه دل غم زده رو چطور شاد کردی؟ من همون کار تو هم، همون شادی هم که تو وارد کردی بر قلب یک انسان غم زده، یه دلی رو گره ازش باز کردی. الا اخی که مؤمن فی دنیا خلقنی الله عز و جل، خدا من رو به این شکل در آورده است، به این خلق و بشه رو که تا موجب بشارت تو باشم، موجب شادمانی تو باشم. اسم این میشه تجسم عمل، قانون تجسم اعمال عزیزم. میشه آنی که وجدوا ما عملوا حاضرا، و اون چه انسان ها عمل کردند در تمام عمر زشت و زیبا میبینند، بعد که میبینند تبدیل میشه به بهشتشون یا دوزخشون. بالاخره بارها بارها گفتیم، پریشم رو عرض میکردیم، او بند خدا داد بالاخره این سر منقلش سر قلیانش رو گفت برو، میگم که مثل این که زغالهای جهنم خیلی بهتر، جنسش خیلی خوبه، برو از اونا برا ما بیار. رفت وارد جهنم زغال بیاره برای این بند خدا، برای این شیخش مثلا، این مریدش. بالاخره گشت و گشت، دید که خبر از هیزم و زغال نبود، چیزی از بحر اشتعال نبود، هیچ کس آتشی نمی افروخت، ذاتش خیش هر کسی می سوخت. ذاتش فتق النار التي وقودها الناس والحجاره، بر حذر باشید، مراقب باشید، آتشی که سوخت اون انرژی هسته‌ای نیست، فسیلی نیست، بر الکتریکی نیست، خودتونید، ناسه، اعمال شماست. ولا یظلم ربک احدا، و فرمود و بدونید تو این ضابطه و قانون، به این مسیری که پیشی رو دارید تا می رسید به اونجا، خداوند به هیچ کس مثقال ذره ظلم نمی کند. یعنی و نزع الموازین القسط یوم القیامه، کاملا میزان های عدل و قسط براتون پا برجاست، هیچ کس هیچ کوتاهی درش نمیشه، همه انسان ها با آنچه کرده اند خواهند رسیدن، خیرن فخیرون ان شرن فشرون، میخواد خیر باشه یا میخواد شر باشه. خب حالا به اینجا که رسید، جا داره برگرده مشکل اصلی انسانها رو باز دوباره خداوند مرور کند، که انشاءالله فردا شب. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. ببینیم ماجرا چیست که باید بخوانیم. پروردگارا، شب شب نزول کلام توست، شبیست که چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم داد. به آیه آیه کلامت، به عظمت سخنت، دلهای ما رو با حقایق قرآن آشنا و منور بگردان. پروردگار رو توفیق درک و فهم تعالیم نورانی خودت رو در این شب قدر به همه ما عنایت بفرما. پروردگار رو زندگی ما رو در مسیر و در صراط خودت قرار بده. پروردگار ما را از لغزش های شیطانی در طول عمر محفوظ بدار. به برکت این شب قدر، شب قدر و شب جمعه، همه اسباب رحمت فراهم امشب، فکر میکنم باید دیگه اون حظ لازم رو ببریم. خدایا به بزرگی و عظمتت، پروردگار و الهی، عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. خدایا با رحمت و غفران خودت با ما عمل بفرما. خب من شبهای 23 رو هر ساله یه چیز میگم به عنوان سخن پایانی و استفاده کنیم و دلهامون به سوی رحمت الهی آماده باشیم برای اجرای مراسم. محضر مبارک دوستان، خانم ها و آیان، و اون چرز میکنم این وقت ها اینه که بالاخره دیشب مراسم تشییع جنازه امیرالمؤمنین رو خوندیم برای دوستان، و عرض کردم که امام صادق می اومدن کوفه، یه جایی به نام تل حیره می اومدن، سالی 20 روز یه ماه می موندن اونجا، عبادت می کردن فلان اینا. اصحاب نزدیک سوال کردن که یبن رسول الله، چرا شما می آید اینجا؟ امام صادق 140 خورده ای دیگه، یعنی 100 سال بعد از امیرالمؤمنین، بعد از شهادت امیرالمومنین، امام صادق فرمودن اینجا قبر جدم علی است. یعنی بعد از 100 سال قبر امیرالمومنین رو امام صادق آشکار کردن، تا اون زمان قبرش ما مخفی بود. حالا میخوام این رو بگم، بالاخره آقا شوخی که نداریم، لی خمستون اطفی بهم هر الجهیم الحاتمه المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمه. دیگه میگی دا اصحاب تطهیر، اصحاب کسا مگر کیان دیگه؟ پنج تا استوانه آفرینش، مبنای خلقت، پیامبر و صدیقه طاهره و امیر المؤمنین و حسنه. عزیزان، خانم ها، آیان، من نمیدانم سر کار چیست. رسول خدا به رضوان الهی پیوست، رفتن مردم و امت تو سقیفه بنی ساعده تقسیم خلافت، جنازه پیامبر رو گذاشتن. علی ابن ابی طالب موند کنار بدن پیامبر تنها، پیامبر رو غسل داد. سه روز، ابن عساکر می نویسه، دیگران نوشتن، سه روز جنازه پیامبر رو زمین موند، مسلمان ها نیومدن دفن کنن. پیامبر هم تشییع جنازه هم نشد، داخل همون حجره خودش پیامبر دفن شد. بعد از پیامبر نوبت کی شد؟ صلی الله علیه یا فاطمه الزهرا. یاران چه غریبانه رفتند از این خانه. نیمه های شب امیر المؤمنین جسم آزرده فاطمه رو بیرون آورد از منزل. فاطمه تشییع جنازه نشد مگر توسط این چند نفر خاص، و بعد هم یه جایی رفت، یه جایی سپارده شد که یا امیر المؤمنین روحی فداک، آسمان را دفن کردی زیر خاک. یا امیر المؤمنین، آقا از شما سوال میکنیم، یا علی جان تربت زهرا کجاست؟ یادگارت قربت زهرا کجاست؟ مگر فرزندش مهدی بیاید قبر مادر رو بگه؟ اون هم که از امیر المؤمنین هم که مانند دیشبی مظلومانه غریبانه شب بردن فرزندانش دفن کردن و تا 100 سال قبرش مشخص نشد و تشییع جنازه هم نداشت. یکی از این بزرگواران بعد نوبت شد که یه تشییع جنازه ای داشت که کاش نمی داشت، و اون هم وجود مبارک امام مجتبی که شاید بنابر بعضی از نقلها چوبه های تیر رو از تابوت جدا کردن. و رسید نوبت پنجمی، دیگه شب شب جمعه و شب قدر و شب زیارتی مخصوص وجود نازنین مولانا الحسین، وجود مبارک او هم که ملغن سلاس بلا غسلن بلا کفنی، سه شبان روز بر زمین داغ کربلا بدن بی سر وجود مبارک مولانا الحسین، زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست، خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست، خاک عالم که از اثر تیغ و سنان جای یک بوسه من در همه اعضاء تو نیست. صلی الله علیکم یا اهل بیت نور.